بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسائله نیاوردن وسائل جلد هشتم. بسیار خوب، تو این جلد هم نیست. تو جلد و اما بحث اخلاقی امروز ما در ادامه ابواب احکام الاشراح، آداب معاشرت در اسلام، که در جلد هشتم وسائل آمده، میرسیم به باب 150. عنوان باب اینه: باب و تحریم احصاء اثرات المؤمن و عوراته لأجل تعییره بها. عنوان باب این است: کسی شمارش کنه لغزش های برادر مؤمنشو و نقطه ضعف هاشو برای اینکه یه روز اونو سرزنش کنه و به رخ او بکشد. حدیث اول رو میخوانم: عن ابن بکیر عن ابی عبدالله، روایتم از نظر سند روایت معتبریه. قال: ابعد ما یکون العبد من الله، دورترین حالات بنده از خدا، ان یکون الرجل یواخ الرجل، انسان دوست دیگری باشه، و هو یحفظ زلاتهی، حفظ کنه به خاطر بسپارد لغزش هایش را، فیعیره بها یوما ما، که یه روز به وسیله آن او را سرزنش کنه. حدیث دومم میخوانم که از این شدیدتره. حدیث دوم از زراره است: عن ابی جعفر، اون از امام صادق، این از امام باقر علیهم السلام. قال: ان اقرب ما یکون العبد الى الكفر، نزدیکترین حالات انسان به کفر، ان یواخی الرجل الرجل على الدین، اینکه کسی برادر دینی کسی باشه، فیحسی علیه زلاتهی، احسا کند و شماره کند و به خاطر بسپارد نقضش هایش را، لیعنفهو بها یوما ما، برای اینکه یه روز به وسیله آن اون رو سرزنش کنه و مغلوب و منکوب کنه. یه نکته مهمی که در اینجا از قبل عرض کنم این است که در هیچ مذهب و ملتی تا اونجا که ما اطلاع داریم اون دقت در ریزه‌کاری های مسائل اخلاقی به اندازه اسلام نشده. در اسلام خیلی در مسائل اخلاقی ریزه‌کاری هست. میدانیم یکی از اهداف بعثت پیغمبر اکرم همون انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، هدف بعثت تکمیل مکارم اخلاق بوده. بنابراین اگر در مسائل اخلاقی نسبت به ریزه‌کاری ها دقت بشود به خاطر همین هدف مقدس بعثت که یکی از اهداف از جمله جاهایی که اسلام روش انگشت گذاشته اینی که معمول در میان عده‌ای از مردم هست. برادر نسبت به برادر، دوست نسبت به دوست، زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، شریک معامله نسبت به شریکش، کارمند اداره نسبت به رفیقش. مراقب باشن کجا لغزش میکنه. اون لغزش رو به ذهن بسپارند. یعنی یه بایگانی در ذهنش درست بکنند، پرونده سازی کنه برای رفیقش، هر لغزشی میکنه به خاطر بسپاره. تا یه روز بالاخره در به زنگاه اونو گیر بیاره سرزنش کنه. که اگر یه روز ازش رنجشی پیدا کرد همه اون لغزش ها رو به رخ او بکشند. دو تعبیر در این احادیث بود. یه تعبیرش این بود ابعد حالات انسان از خدا چنین حالتی که لغزش ها و زلات مؤمن رو احسا کنه تا به رخش بکشه. حدیث دومم فرمود اقرب الی الکفر، اون ابعد من الله این اقرب الی الکفر. من میشیم خیلی اهمیت داره. وقتی هم دقت کنیم میبینیم بسیاری از مشکلات همینه. اولا بفرمایید کدام انسانه که این لغزش نداشته باشه؟ هر کسی یه لغزشی داره، نه یه لغزش، لغزش هایی داره. اینا رو انسان بیاد به خاطر بسماره، کینه توز باشد، یه موقعی که نیاز پیدا کرد این پرونده ها رو از مغزش بیرون بکشه و شروع کنه به ملامت و مذمت کردن و سرزنش نمودن، آبروی طرف رو بردن. این سبب بسیار از اختلافاته. اگر لغزش ها فراموش بشه، من مسائل سرنوشت ساز اجتماعی سیاسی و امثال اینا رو نمیگم، لغزش های معمولی که همه دارن، اگر لغزش رو فراموش کنیم، خدمت رو فراموش نکنیم، یه التیام حسابی در میان تمام افراد جامعه پیدا میشه. اما اگر به عهد خدمات رو فراموش کنیم، لغزش ها رو به خاطر بسپاریم، خیلی از اختلافات، جر و بحث ها، طلاق و طلاق کشی ها، جدا شدن شریک ها از یکدیگر، دشمنی برادرهای نسبی نسبت به یکدیگر، خب اینا سبب میشه. یادت اون روز چنین کردی؟ اونم میگه یادت هست چنان کردی؟ خب همینطور پرونده های همو بشمارند و لغزات و لغزش ها و زلات رو بشمارند و بعد هم تبدیل به یک کینه و عداوت عمیق بشه، از هم جدا بشه. چقدر زیباست که میگه فراموش کن. تو خودت در زندگیت لغزش های فراوانی داری، از خدا تقاضا میکنی خدا یا نادیده بگیر، اما نسبت به رفیقت یه لغزش هم حاضر نیستی نادیده بگیری. الان صفحه روزنامه های ما و وسایل ارتباط جمعی در بعضی از قسمت ها کم و بیش همینه، برای اینکه فلان کس کوبیده بشه یه لغزشی در 10 سال قبل داشته ولو سرنوشت سازم نبوده، برمیدارند و اونو 2 مرتبه عنوان میکنند و به رخ هم میکشند و همین باعث میشه اختلاف بین افراد پیدا بشود و نفران نسبت به یکدیگر بدبین بشوند و اعتماد از بین برود و یه پارچگی اجتماع متزلزل میشه، اونم در زمانی که احتیاج داریم همه متحد متفق یک پارچه باشیم. بیایید و از امروز تصمیم بگیریم. برادران و خواهرانی هم که این پیام ما بعداً به اونها میرسه تصمیم بگیرن که اگر لغزشی از برادر و خواهرشون دیدن اینا رو فراموشش کنن، خدمتی دیدن اینا رو پرونده کنن در مغزشون که یه روز جبران کنن. ببینن وضع جامعه عوض میشه، وضع خانواده ها عوض میشه. من میبینم بعضی از اقوام خویشاوندان هستن از هم دور کشی میکنن. چیه؟ میگه اون وقتی که من 10 سال قبل از مکه آمدم این روز این آقا دیر دیدن من آمد. اونم میگه اون زمانی که من 5 سال قبل مریض بودم عیادت منو نکرد. حالا گذشت دیگه، 10 سال قبل دیدن کردن عیادت کردن نکردن این چیزی نیست که اینو پرونده کنی و بعد از 10 سال 2 مرتبه مطرح کنی و باعث رنجش بشوی و عداوت و کینه درست کنی. فراموش کن، به خدا میگه خدای نادیده بگیر، چرا خودت این کار نمی کنی؟ تصمیم بگیریم اینطور باشه و تبدیل به طبیعت بشی. این مهمه، یعنی کار به جایی برسی که من خود به خود اصلا یادم بره جنبه تحمیل بر نفس نباشه. بعضی ها واقعا طبیعتشون شده، یادشون میره لغزش های دوستانشون اما یادشون نمیره خدماتشون رو. میشه طبیعت. چقدر زیباست، چقدر عالیه. هر کدام از این نکات اخلاقی که در اسلام وارد شده واقعا برای نگهداری جامعه سالم مؤثر. بنده عرض میکنم آخرت سر جای خودش، زندگی دنیا رو هم با این دستورات باید زیبا منظم سالم بدون دعوا و نزاکت زندگی دنیا هم به این وسیله میشه. برگردم حدیث رو بخوانم این بحث رو پایان بدم. ابن بکیر نقل میکند از امام صادق علیه السلام: ابعد ما یکون العبد من الله ان یکون الرجل یواخر رجل و هو یحفظ زلاته فیعیره بها یوم ما. حدیث دوم عکس اون بود، اون ابعد عن الله بود، این اقرب الى الکفر. عن ابی جعفر علیه السلام: ان اقرب ما یکون العبد الى الکفر ان یواخر رجل الرجل على الدین، برادر دینیشه، فیحسی علیه زلاته لیعنفه بها یوما ما. حدیث 1 و 2 از باب 150 از ابواب احکام الاشرع آداب معاشرت در جلد 8 وسائل. برگردیم به بحث فقهمون. از ذکر یه صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. یه جمع‌بندی کنیم از بحث گذشته. بحث در این بود که احرام قبل المیقات حرام. دو تا استثناء داشت. استثناء اول عبارت بود از نذر. اگر کسی نذر قبل الاحرام بکند، نذرش واجب العمل. نذر کرده از کوفه، از کربلا، از مشهد، از قم محرم بشه، باید به نذرش عمل کند و محرمن لبیک گویان حرکت کنه بره به سوی مکه. شهرت فتوایی بر این بود. سه تا روایت داشتیم، دو تا ضعیف السند، یکی محل بحث، ولی مجموعاً معمول بهای مشهور من الاصحاب بود و گفتیم این کافی در حجیت. سوالاتی کردن آقایون، من یه توضیح دوباره بدم، سابقا بوده ظاهرا، بار دیگر توضیح عرض کنم که چرا شهرت فتوایی جابر ضعف سند میشه. چرا؟ در حجیت خبر واحد دو مبناست. در اصول یه مبنا این است که وثوق به راوی معیاره. راوی باید ثقه باشه تا قبول کنی. وثاقت راوی. مبنای دوم وثوق به روایت. به این روایت اعتماد کنیم. چیکار به راوی داری؟ از قرائن مختلف وثوق پیدا کنیم به روایت که این روایت از امام صادر شد. حالا این وثوق سرچشمه هایی داره. گاهی به واسطه تضافر متعدد در کتب معتبر، روایات متعدد، ولو صحیح و سند نیست اما متضافره، از مجموع اینا انسان وثوق پیدا میکنه که این روایت از معصوم صادر شده. گاهی ممکن است محتوای روایت یه محتوای خیلی عالی است که از غیر معصوم صادر نمی شود، وثوق به روایت پیدا میکنه. گاهی میشه عمل مشهور. این بزرگان اصحابی که بی حساب و کتاب فتوا نمی دادن، اکثریت قاطعشون فتوا دادن، لابد از یک قرائنی فهمیدن، مخصوصا قدمای اصحاب. وقتی مشهورشون این باشه فتوا بدهن به مضمون روایتی، قریب العهد به زمان ائمه علیهم السلام بودن، لابد حساب و کتابی در کار بوده، باعث میشه ما به روایت وثوق پیدا کنیم. و صحیح مبنای دوم، نه مبنای اول، وثاقت راوی شرط نیست. اون یه راهه، یه راهه، نه تنها راهه. وثاقت وثوق به روایت شرطه، خواه از ناحیه ثقه بودن راوی باشه، از ناحیه شهرت فتوایی باشه، از ناحیه تضافر باشه، از ناحیه علو مضمون باشه، از هر ناحیه میخواد حاصل بشه. بنای عقلا بر اینه. عقلا نمیگن راوی حتما ثقه باشه تو حدیث قبول کنیم، میگن حدیث باید مورد وثوق باشه. در اخباری که بین عقلا معموله، وثوق به اخبار رو معیار قرار میدن. بسیاری از خبرگزاری ها هستن که ممکن است از فاسق هم فاسق تر باشند. اما قوانین و شرایطی سبب میشه که انسان وثوق به روایتشون پیدا کنه، روایتشون رو نقل میکند و سخنشون نقل میکند و خبر و خبرگزاری کرده. خبرگزاری بعید دروغ بگه آبروی خودش ببره. دو سه تا از خبرگزاری ها گفتن اعتماد پیدا میکنه. بنای عقلا در حجیت خبر واحد وثاقت وثوق به روایته، خواه از ناحیه وثاقت راوی باشه یا از نواحی دیگر. با این توضیحی که عرض کردم در مسئله اصولیه، دیگه سوالاتی که متعدد شد از من جواب سوالاتو دادم. بقیه هنا امران. الان داریم وارد میشیم. بقیه هنا امران. الامر الاول این است که متعلق نظر باید راجح باشه. راجح بودنش هم باید قبل از نظر باشه تا نظر بهش تعلق بگیره. نمیشه از ناحیه خود نظر چان حاصل بشه، اینکه دور لازم میاد. تکرار میکنم، متعلق نظر باید راجح باشه و رجحانش در ظرف متقدم بر نظر باشه، نه از ناحیه نظر رو چند پیدا کنی، اینکه دور لازم میاد. و در ما نحن فی چنین نیست. متعلق نظر حرامه. الاحرام قبل المیقات حرام باطل. حالا جناب عالی میخوای با نظر حلال نه واجبش کنی، چرا میشه؟ این سوالی است که در این مسئله تقریبا برای همه فقها مطرح شده، در مقام جواب برآمدند. سه تا جواب داده شده که دو تاش مخدوشه، یکیش قابل قبوله. اما جواب اول این از هر عامی قابل تخصیص است، این عام هم تخصیص بخوره. یجب ان یکون متعلق النظر راجحا عامه الا. چیز غریبی نیست تخصیص عمومات. قاعده ای که شما در باب رجحان متعلق نظر میگید این قاعده ای عامه، این عام قابل تخصیصه. دلیل بر تخصیص چیه؟ نصوص که داشتیم. هر کجا دلیلی نصی بر تخصیص باشه چیکار میکنیم؟ تخصیص میدیم عموماتو. این جواب اول تخصیص قاعده به واسطه نصوصی که در مسئله وارد شده. ولی این جواب درست نیست. یه وقتی یه چیزی جز ارکانی، ما ارکانی که نمیم تخصیص بزنیم. من یه مثال بزنم غیر از محل بحث، بعد بیام محل بحث. شما میگید در عبادات قصد قربت معتبره. حالا یه روایت یه جا وارد بشه بگه آه قصد قربت در نماز عید لازم نیست. بگی نمیشه، این قصد قربت از ارکان عبادته. اگر قصد قربت نماشه عبادت اصلا نابود میشه، قابل تخصیص نی، آبی از تخصیصه. ارکانو که نمیشه تخصیص زد، ماهیت از بین میره. نظرم همینه. شما نظر که میکنی میخواهی یک امر قربی رو به خدا تقدیم کنی که خدا به خاطر آن به تو عنایت کنه، مشکلتو حل کنه. با باز مثال عرض کنم، شما میخواهید فلان آقا کار شما و مشکل شما حل کنه، یه هدیه براشون بری. آیا هدیه ای میبری که مورد علاقه اوست یا مورد تنفر او؟ بنده یه هدیه ببرم که مورد تنفر او هست و بگم آقا برگ سبزی است تحفه درویش، چه کند بینوا ندارد بیش، برم خدمتتون عنایت کنید این گره از کار من باز کنید. میگه به سر خودت بخوره هدیه‌ای که آوردی و مشکلت. خب باید یه چیز ببرم که محبوب او باشه. خدا نیاز نداره، مثال عرض کردم، ولی من به درگاه خدا میرم میخوام خدا مشکل رو حل کنه، باید یه امر قربی به جا بیارم، نه یه امر حرام. خدایا من غیبت این مسلمان میکنم، به خاطر این غیبت مسلمان که کردم مشکل من حل کن. آیا که معنی نداره؟ بنابراین جواب جواب نیست. اینا به ماهیت نظر توجه نکردن که قربی بودن، راجع بودن، نمیگم قربی بودن، راجع بودن قربی به معنی العام، راجع بودن از ارکان نظر قابل تخصیص نیست. این جواب اول. حالا میرسی سه تا جواب بالاخره یکیش حل میکنه مثلا. جواب دومی که دادن گفتن احرام قبل المیقات ذاتن حرام نیست، حلاله. آمدن تو حرمت دخالت کردن. جواب اول حرمت رو قبول کرده بود، استثنای قاعده زد. جواب دوم قاعده رو استثنا نمیزنه، میگه اصلا احرام قبل المیقات حرام نیست، حلاله. خوبه. این که گفتن حرامه چون رد هدیه الهیه است. خدا برای شما تسهیل کرده، گفته از میقات و الا قبلش هم ابن نداره، تسهیل کرده گفته از میقات و الا قبلش هم ابن نداره. خدا آسان کرده. حالا تو میایی از قبل میری و هدیه الهیه رو رها میکنی، اهانت به هدیه الهیه است. حرمتش بالعرض، نه به ذات، از باب رد هدیه الهیه. و در مورد نظر اجازه بدی، و در مورد نظر رد هدیه نمی کنه، نظر کرده. رد هدیه الهی نیست که حرام باشه، بی اعتنایی به تسهیل پروردگار نیست که حرام باشه، به خاطر نظرش داره قبل الاحرام، قبل المیقات محرم میشه. پس محرم شدن قبل المیقات به خاطر نظر رد هدیه الهیه که نشد، بنابراین حرام نیست. ذاتنم که حلال بود، بالعرض حرام شده بود. نمیدونم عرضم معلوم شد یا نشد. بله شفاف بود. خب و اما جواب. بله احرام از میقات از باب تسهیله، از باب رخصته، الا قبلش هم جایزه. و اینکه تحریم کردن، تحریم هدیه است، رد هدیه است. جواب، جواب این است که نظر کارو بهتر نمی کنه، بدتر می کنه. یه وقت من میام رد هدیه شما می کنم، یه وقت قسم می خورم رد هدیه کنم، کدامش بدتره؟ قسم بخورم که رد هدیه کنم، نقد کنم که رد هدیه کنم، عهد کنم که رد هدیه کنم. اگر رد هدیه ملاک و حرمت باشه، نظرش بدتره، اقبحه، زشتره. این راه حلی نشد برای مسئله. و اما راه سوم که مشکل رو حل میکنه، خب اینا میخوان یه فرضیه، میدونین در مقابل شبهات یه فرضیه مشکل حل میکنی، میگم یه احتمال این تو باشه، نس که داریم که میگه جایزه، با این یه احتمال نس از مخالفت قواعد میفته، مخالفت نداره. همیشه در مقابل دلیلی که مسلمه شبهی اگر ایجاد شد، ما یه احتمال در این شبه بدیم مشکلمون حل میشه. و اما چی؟ میگه خدایا من نذر کردم علی رغم رخصتی که به من دادی که از کوفه محرم نشوم، نذر میکنم بی اعتنایی به رخصت تو کنم و محرم بشم. معنیش اینه، خب دیگه نذرش همینه دیگه، هر کسی نذر میکنه از کوفه و بصره و کجا محرم بشه، معنیش این است که علی رغم رخصتی که دادی من نذر خلافش کردم. پس چرا نذر قبل ال چرا احرام قبل المیقات حرامه؟ باید یک عنوانی باش پیدا کنی. دو چیز مسلمه، یکی احرام قبل المیقات حرامه، یکی هم نذرش صحیحه. با قبول این دوتا باید مسئله رو حل کنی، این دو اصل رو قبول کنی بعد حل مشکل کنی. و اما راه سوم که راه خوبیه، و آن این است، شارع مقدس دیده است که با نذر کردن یه عنوان راجحی در این احرام مرجوه قبل المیقات پیدا میشه که به خاطر اون عنوان راجح اجازه نذر رو داده. تکرار میکنم، به سبب نذر یه عنوان راجعی پیدا میشه در این احرام قبل از میقات. چه مانعی داره که رجحان از ناحیه نذر بیاد؟ نگه دو لازم میاد. چرا؟ برای این که اونی که شرط صحت نذره رجحان این نذر نیست، رجحان اندل عمله. خیلی فرقه. ببینید، رجحان اندل عمل معنیش این است که الان بله، الان احرام قبل المیقات رجحان نداره، ولی با نظر من این العمل رجحان پیدا میکنه. این دیگه مشکل حل میشه. سببش نظره، نظره. اما ما میگیم رجحان این دور از اینجا پیدا میشد که رجحان این نظر لازم باشه. میگه نذر باعث رجحان میشه، رجحان شرط نذر دو لازم میاد. اگر رجحان این نذر شرط صحت نذر بود، دو لازم میامد. نذر متوقف بر رجحان، رجحان متوقف بر نذر. اما اگر رجحان این العمل، عمل باید قربی باشه، هینا نزد لزومی نداره، عمل باید قربی باشه. از امروز میبینم فردا را که میخوام حرکت کنم، هینا العمل راجح شده، این روشن از کجا آمده؟ از نظر من ناشی شده. این دیگه دوری لازم نمیاد. نه، صحت اینطور نیست. رجحان حین النظر ما شرط نمیدونیم. از اینکه سه تا روایت داریم، باز تکرار میکنم، روایات آمده گفته صحیحه، یه مشکل پیدا شده و اون مشکل قاعده رجحان نظره. این مشکل رو با یه احتمال از کار بندازیم، روایات رو عمل میکنیم. دلیل ما روایاته، دلیل ما روایاته. بله، نظیرم میتواند داشته باشد، کسی از چیزی خوشش نیاد، مولا از چیزی خوشش نیاد، ولی من نظر میکنم این کار انجام بدم. او میبینه وقتی من نظر کردم معلوم میشه من به او علاقه دارم، از این منظور من حین العمل خوشش میاد. یعنی این نظر سبب میشه که من بفهمم این دوست من نسبت به من علاقه داره، و همین علاقه سبب میشه که اون عملی که انجام میده مورد علاقه من بوده باشد. بگذرم. باز باید تکرار کنم. دو چیز اول درست شده. احرام قبل المیقات حرام. نظر دلیل داریم صحیح. هر کجا دلیل پیدا کردی که فلان حرام با نظر جایز و واجب میشه، در اونجا هم میگیم نظر یه عنوان راجعی ایجاد میکنی. دلیل بر صحت رو فراموش نکنی. اگر ما دلیل نداشتیم بر صحت نظر، که این حرفا رو نمیزدی، میگفتیم نظر قبل میقات باطل. چرا؟ چون قاعده رجحان در باب نظر ایجاب میکنه. روایت داریم صحیحه، به یه مشکل برخورد کردیم که با این قاعده چطور کنار بیاریم؟ میگیم یحتمل با شارع مقدس که عالم به اسرار و مصالح و مفاسد است، مشاهده کرده که با نظر من یه عنوان رجحان حین العمل در این منظور پیدا می شود، ولذا اجازه داده و سه تا روایت آمده و گفته است نظر واجب العملی. در باب صوم در سفرم میگن، ما نمیگیم، میگن روایت داریم. اونجا هم روایت داریم. اگر روایت نمی داشتیم در صوم فی سفرم نمی گفتیم. بله، نه، قبل العمل باید راجع باشه، نه قبل النظر، قبل العمل باید راجع باشه. یعنی فردا که میخوام محرم بشم، الان که میخوام نظر بکنم، لازم نیست راجع باشه، نیست، نباشه. اما در فردا که میخوام محرم بشم باید راجع باشه. اینجا ما همینه، من الان نظر میکنم در حالی که راجع نیست، اما این نظر من سبب میشه که فردا رجحان پیدا کنی. از کجا علم غیب پیدا کردی که این رجحان پیدا میکنه؟ به وسیله اون سه روایت. اون سه روایت عمر کردی، گفت فلیفه. در سه روایت گفت فلیفه. قبل از نظر رجحان نداشته، به نظر رجحان حاصل شده، میگه فلیفه، امر کرده. این راه حل بسیار خوبی است و قابل توجه. مثل اینکه وقت اون تمام شد دنبالش من این مسئله امر ثانی باقی مورد امر اول رو جواب دادیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. این جواب حلی بود.